بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 61 خط هفتم. والعدم عدم بالاولا ولیس بعدم بشایع و کز المحال و لا ثابت فی الذهن و لا ممکن الام و لا شیء و نحوها. بحثمون در این بود که در تناقض وحدت حمل هم شرطه، تنها اون وحدات اشکانه کافی نیستن، بلکه باید دو قضیه نحوه حملشون یکسان باشه، یا هر دو حملشون اولی باشه یا هر دو حملشون شایع باشه، و الا اگر یکی اولی باشه دیگری شایع باشه تناقض بینشون نیست، اگرچه باقی وحدات رعایت بشند. مثال زدیم الجزئی و جزئیون و لیس الجزئی و به جزئیه، گفتیم این دوتا تناقض ندارند چون حملشون مختلفه. اما اگه حملشون واحد باشه اینطور بگه مفهوم جزئی جزئیست، دوباره بگه مفهوم جزئی جزئی نیست، این هر دو حملشون اولی، تناقض درست میشه. یا بگه مصداق جزئی جزئی است، بعد بگه مصداق جزئی جزئی نیست، این هر دو هم شایعه، بازم تناقض درست میشه. اما اگه بگه مفهوم جزئی جزئی است و مصداق جزئی جزئی نیست، این تناقض نداره، این در واقع تناقض نداره. اگر حمله یکی اولی باشه، یعنی حمله یک قضیه اولی باشه حمله قضیه دیگر شایع باشه، با اینکه دو تا قضیه ممکنه به لحاظ کلیت به لحاظ کیفیت فرق داشته باشند، ولی با وجود این باز تناقض حاصل نمیشه، حتما باید وحدت حمل باشه. مثال جزئی جزئی هست یا جزئی جزئی نیست رو در جلسه گذشته گفتیم، حالا چند تا مثال دیگه ایشون میزنه و مثالا رو فقط باید تطبیقش کنیم. مثال اولش العدم عدمون و العدم لیس بعدم، این دوتا تناقض ندارن. در قضیه اول که العدم عدمون هست، حمل حمل اولیه، یعنی مفهوم عدم مفهوم عدمه، عدم خودش خودشه، که این قضیه قضیه صادقه. بعد عدم عدم نیست، یعنی عدمی که شما مصداق عدم فرضش میکنید، یعنی اونی که میانید تو ذهنتون و اون رو عدم اطلاق میکنید، عنوان عدم برش اطلاق میکنید، اون عدم نیست، اون وجود ذهنیه. پس درسته العدم یعنی اونی که تو ذهن منه لیس به عدم، بلکه هو وجود ذهنی. پس توجه کردید این دوتا قضیه، یکی العدم عدمون یکی العدم لیس به عدم، اگر حملشون فرق کنه تناقض ندارن، اولی حمل اولی باشه دومی حمل شایع باشه تناقض ندارن، به بیانی که گفتیم. بله اگه هر دو حمله اولی باشند یا هر دو حمله شایع باشند تناقض درست میشه، بگیم مفهوم عدم نیست یا هست، این دوتا نمیسازه با هم. مصداق عدم نیست یا مصداق عدم هست، این دوتا با هم نمیسازه. اگر هر دو حملشون اولی بود یا هر دو حملشون شایع بود تناقض دارن، اما اگر اختلافی در هم داشتن تناقض ندارن. پس برای تحقق تناقض لازم است که دو تا قضیه هر دو حملشون هم یکسان باشد، اختلاف در هم نداشته باشن، و الا تناقض محقق نمیشه.
در عدم لیس بعدم این مصداق عدمه،
عدم شما عدم رو الان تو ذهنتون میارید، این یه عدمی است که تو ذهن شما آمده، این عنوان عدم برش صدق میکنه، مفهوم عدم با عنوان عدم را صدق میکنه، یعنی صدق میکنه که شما عدم رو در ذهنتون احضار کردید و یه فرد عدم رو الان دارین تصور میکنید، فردی از عدم رو، کلی که تصور نمیکنید، فردی از عدم رو تصور میکنید که عنوان عدم، عدم مطلق برش داده هم میشه. خب حالا آیا این فرد عدمه یا وجود ذهنی داره؟ چون تو ذهنتون آمده دارین تصور میکنید وجود ذهنی داره. پس عدم فردی برای عدم نیست، بلکه این عدم فردی برای وجود ذهنی.
چطور گفتیم که عنوان عدم برای صادقه؟ وقتی فردی برای عدم نیست، چطور اون عنوان برای فرد صادقه؟
عنوان رو از نظر مفهومی صادق کردیم، از نظر مصداقی نه. از نظر مفهومی گفتیم اونی که تو ذهن ماست مفهومش با مفهوم عام عدم یکیه، ولی وجودش چی؟ مفهومی است که تو ذهن من وجود گرفت. چون وجود گرفت دیگه عدم نیست. پس به لحاظ این که مفهوم عدمه، یعنی مفهوم عدم برش صدق میکنه، عدمه. به لحاظ این که در ذهن من وجود گرفته، عدم نیست. دو تا حیث الان داریم، به حیث این که مفهوم عدم برش صادقه بهش میگیم عدم، به حیث این که در ذهن من وجود گرفته، فقط خود اون مفهومه که نیست، مفهومه آمده تو ذهن من موجود شده و اون حس میشه وجود. همین که میگم مفهوم عدم برای صادقه یعنی حمل اولی، وقتی میگم ولی عدم نیست وجود گرفته یعنی حمل شایه. وقتی فرد میبینمش میبینم موجود شده تو ذهن، وقتی عنوانش نگاه میکنم میبینم عنوانش همون عنوان عام عدمه، عنوان که نگاه شده میشه حمل اولی، مستاقی که نگاه کرده میشه حمله شایه. اینو من توضیح دادم حمله اولی کجاست، حمله شایه کجاست. عدم مفهوم عدم رو داشت میشه حمله اولی، عدم مستاقه برای عدم خواست بشه به این معنی که من تو ذهنم اینو خواستم فردی برای عدم بگیرم، تا خواستم فردی برای عدم بگیرم با قطع نظر از مفهومش میبینم موجودش کرده دیگه، فرد مفهومی برای عدم نمیشه، فرد میشه برای وجود ذهنی. چون فرد برای عدم نمیشه میتونم بگم علی عدم لیسه به عدم، یعنی علی عدم لیسه فرد نلیل عدم. این عدمی که من ذهنم آوردم فرد عدم نیست، مفهومن عدم برستد میکنه، ولی به عنوان مصداق نه، این مصداق عدم نیست، این مصداق وجود ذهنیه. پس علی عدم عدمون یعنی مفهوم عدم رو دارد، این تو ذهن منه مفهومش مفهوم عدمه، ولی آیا واقعا هم عدمه یا وجود گرفته؟ وجود گرفته. پس مصداق عدم نیست به لحاظ حمل شایه، ولی مفهوم عدم رو دارد به لحاظ حمل شایه. حالا من اگه اینطوری گفتم اون چه که در ذهن من مفهومن عدمه ولی وجودن عدم نیست، درست گفتم دیگه؟ از تناقضی نگفتم. العدم عدمون و العدم لیسه به عدم هم همینه داره افاده میکنه که مفهومن عدم هست ولی واقعا عدم نیست، پس تناقضی نیست چون اختلاف حمل. در سایر مثال هم همین مطلب رو داریم، در سایر مثال هم همین مطلب رو داریم. مثلا میگه المحال محالون و المحال لیسه به محال، هر دو رو ملاحظه کنید، این دوتا به ظاهر با هم تناقض دارن ولی تناقض بینشون نیست، چون محال محال است یعنی عنوان محال برش مترتبه به حمل اولی، ولی محالی که من در ذهنم آوردم که این محال نیست، اونی که تو ذهن منه آمده وجود گرفته، محال نمیتونه وجود بگیره، این امریست که وجود گرفته، پس مفهوم محاله لذا موجود شده، خود محال که نمیتونه وجود بگیره. لا ثابت هم همینطور، محال خارجی، محال خارجی نمیتونه موجود باشه، مفهوم محال برش حل میشه، وجود هم نداره. اما محال فزن، اونی که محالی که من تو ذهنم میارمش، خب آوردم تو ذهنم دیگه، پس معلوم میشه موجودش کردم، ولی عنوان محال برای صادقه و من ادعا میکنم این محال است. اجتماع نقیزه محال، خب اجتماع نقیزه که من الان آوردم تو ذهنم اون مفهوم اجتماع نقیزه، اون که محال نیست، اون اجتماع نقیزه که تو ذهن من آمده خود اجتماع نقیزه واقعی که نیست، اون اصلا حاصل نیست که بخواد بیاد تو ذهن، مفهومش تو ذهن من آمده و اینم محال نیست. پس محال محال است، ولی اونی که تو ذهن من آمده محال نیست بلکه موجوده.
عدم و عدمان، 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 عدم و ع
نه عیبی نداره. حمله شی بر نفس در جایی که مفید باشه عیبی نداره. در هر حمله اولی شما حمله شی بر نفس میکنید. البته گاهی با تفاوت در اجمال تفسیر که اون مسلمش کار نداره، گاهی هم بدون تفاوت، الانسان انسانه، اینم شما بیارید عیبی نداره، به شرطی که فایده داشته باشه. و فایدهش هم گفتن در بعضی مواضع همین الانسان انسانو فایده داره. میخواد مثلا نفی چیزی دیگه بکنی، بگن انسان انسان است، چیزی دیگه نیست، بالاخره یه فایده ای وای از اوقات مترتب میشه. اگه فایده مترتب بشه حمله شی بر نفس اشکال نداره، حمله شی بر نفس اشکال میگیرن به خاطر اینکه مفید نیست. بله، حمله اولی مربوط به مفهوم، حمله شی مربوط به مصداقه. اونو بهش میگن اولی به خاطر اینکه بالاخره اولین چیز دیگه مفهوم تو ذهن میاد، بعد مصداق. حالا شاید علتش این باشه، شاید هم چیز دیگه باشه. حمله شایع که روشنه، شایع بین مردم حمله شایع، یعنی اون حمله که شایع است و زیاد در کلمات مردم رایجه، همون حمله شایع. و چز المحال و لا ثابت فی ذهن، اینا دیگه من دوباره از رو نمیخونم، فقط معنا میکنم. لا ممکنه آم، لا ممکنه آم، این میتونه به حمل اولی لا ممکنه آم لا ممکنه است، به حمل شایع میتونیم بگیم واجب است، میتونیم بگیم ممتنع است. لا ممکنه آم رو داریم میگیم، خاص رو نمیگیم. لا ممکنه خاص، اون طرفینش مساویه، نمیتونیم بگیم موجودون معدومون، اون نه موجود نباشه همیشه نامعدومون. اما لا ممکنه آم، لا ممکنه آم، لا ممکن است این یکی، و ممکن است اینم دوتا، هر دوش هم درسته. لا ممکن مثل همون محاله دیگه، فرق نمی کنه. لا ممکن ممکن است، و لا ممکن لا ممکن است. لا ممکن لا ممکن است و هم لاولی، یعنی لا ممکن خودشه. لا ممکن ممکن است یعنی وقتی میاد تو ذهن میشه امر ممکن. لا ممکن امریست که ممکنه. همچنین در لاشه، لاشه هم همینطور، لاشه لاشه است، ولی لاشه ای که تو ذهن من آمده دیگه لاشه نیست، شیه. نه همش یکسانه، فقط کافیست که همون قاعده فرق بین حمله اولی و شایع براتون روشن باشه، همون روشن باشه دیگه کافیه. این بقیه مثال، مثال تکراریه. بله؟ این الام در این الله ممکن الام، نف بر سر ممکن آم داخل شده. لا ممکن آم، لا ممکن خاص، ممکن موجود باشه. لا ممکن خاص میشه اونی که ممکن خاص نیست، واجبه یا ممتنه. ولی لا ممکنه آم، این اصل امکانه برمیداره، اصل امکانه برمیداره. مثل ممکنه خاص نیست، ممکنه خاص فقط تساوی طرفین رو برمیداره، اصل امکانه برمیداره، تساوی طرفین رو برمیداره. اما لا ممکنه آم اصل امکان رو برمیداره. اینجا لا ممکنه آم رو گفته، چون اصلا لا ممکنه آم ممکن است یا ممکن نیست. یه وقت میگیم ممکن است، یه وقت میگیم ممکن نیست. لا ممکنه آن به عنوان یه موجودی که تو ذهن من آمده ممکنه، به عنوان خودش لا ممکنه. اما لا ممکنه خاص، لا ممکنه خاص وقتی تو ذهن من میاد میشه یه فرد. اما آیا این لا ممکنه خاص بازم وقتی آمد تو ذهن من میشه لا ممکنه خاص یا میشه موجود؟ میشه ممکنون دیگه. لا ممکنه خاص ایشون نگفته، لا ممکنه عام رو گفته، چون لا ممکنه عام نفیش سخت‌تر از لا ممکنه خاص. بله
نفس
ضرورت از یک
طرف نفس
نه عام در اینجا همونه. ببینید در اینجا عام رو میتونید قید ممکن بگیرید که یعنی ممکنه عام رو نفی کنید. میتونیدم البته این دومی من از اول میخواستم بگم ولی بعید به نظر میرسه، شاید حالا بعضی ها ترجیح بدن که لا ممکن العام یعنی اعم از ممکن عام و خاص که هر دو رو داره میگه. اینا ممکنه شما اراده کنید که لا ممکن اما عام، یعنی نه فقط لا ممکن عام تنها یا خاص تنها بلکه اعم از هر دو. ولی عرض میکنم این با ظاهر عبارت نمیسازه، ظاهر عبارت همون لا ممکن عامی که اول توضیح دادن. اینم که میفهمید میشه، ولی باید میگفت لال ممکن الاعم، اعم از فزهن و فرخارج. کلمه عام که گفته آدم رو هدایت میکنه به این که مرادش همون امکان هم در مقابل خاصه. ولی این که شما میفرمایید که لا ممکن الاعم یعنی هم عام باشد هم خاص باشد فرق نمی کنه، یعنی من دارم عرض می کنم شما می فهمید در ذهن باشه در خارج فرق نمی کنه. این خوب معناییه، منتها یه خود خلاف میشه، خلاف ظاهر میشه، چون باید کلمه اعم می آورد. لا ممکنی که اعم باشد از فزن و فرخارج، اونو می گفت خیلی هم فرمایش شما قابل اراده کردن بود، هم عرضی که من کردم که لا ممکن اعم از این که عام باشد یا خاص باشد. شما میفهمید لا ممکن اعم از این که فزن باشه فرخاری باشه. اگر کلمه اعم می آورد هر دو این گفته ها قابل اراده بود، اما کلمه عام آورده به ظاهر در مقابل خاص قرار بشه. بله بله شامل واجب و ممکن هر دو میشه، یعنی اونی که ممکنه عام نیست، اونی که ممکنه عام نیست، اونی که ممکنه عام نیست میشه ممتنه دیگه. ممکنه عام شامل واجب و ممکنه خاص میشه، اونی که ممکنه عام نیست یعنی ممتنه. خب این ممکنه عام نیست یعنی ممتنه، مثل این که گفته باشه الممتنه ممتنه، اون حالا گفته لا ممکنه عام. دقت میکنی چه عرض میکنه؟ ممکنه عام یعنی واجب و ممکنه خاص با هم، این ممکنه عامه. لا ممکنه عام یعنی اونی که نه واجب است نه ممکنه خاص است. وقت چیه؟ ممتنه دیگه. پس لا ممکنه عام به جای ممتنه اونه. میتونیم بگیم الممتنه اون ممتنه اون، میتونیم بگیم الممتنه اون لیس با ممتنه. اون ممتنه ای که من تو ذهنم گرفتم اون موجود شده، یعنی مفهومی که من تو ذهنم آوردم موجود شده، این دیگه لا ممکنه عام نیست بلکه ممکنن بل موجودن. اما اون لا ممکنه عام یعنی ممتنه مفهومن ممتنه، به جای لا ممکنه عام ممتنه رو بذارید میبینید خوب مطلب روشن میشه. یه خود لا ممکنه عام سنگینه، به جای لا ممکنه عام ممتنه رو بذارید، بگید الممتنه ممتنه اون و الممتنه لیس با ممتنه. ببینید لا ممکنه خاص همونطور که من اول از کردم، ممکنه خاص را اگه نفی کنید، ممکنه خاص اگه نفی کنید ممتنه نمیشه، یا واجب میشه یا ممتنه. لذا نمیتونید بگید لا ممکنه خاص لا ممکنه، ممکنه واجب باشه نمیتونید نفیش، ولی لا ممکنه عام یعنی ممتنه، لا ممکنه خاص معنی ممتنه نیست. اما لا ممکنه آن به معنی ممتنه وقت برای دیگه لا ممکن اصلا ممکنه آن یعنی واجب یا ممکنه خاص. لا بیاری یعنی نفی واجب و نفی ممکن، نفی واجب و نفی ممکن بکنی میشه ممتنه دیگه. به جای لا ممکنه هم شما ممتنه رو بذارید خوب مطلب روشن میشه. من الان میگم ممکنه لا ممکنه هم یه مقدار به نظر سنگین میرسه، خودشون هم گفته لا ممکنه هم. شما معنای لا ممکنه هم رو بذارید، معنای لا ممکنه هم ممتنه، ممتنه رو بذارید جای این میبینید خیلی راحت فهمیدید. مثل همون محال دیگه، المحال و محال و لیسه و محال، اینجا هم الممتنه ممتنه و لیسه ممتنه. یعنی عبارت یه خورده مبهمه، عبارت رو معنا کنید میبینید ابهام نداره. لا ممکنه آم رو معنا کنید، لا ممکنه آم میشه ممتنه، آخه به جای لا ممکنه آم ممتنه رو بذارید میبینید قضیه رو میتونید درست کنید و تناقض هم درست میبینید. تناقض درست میشه اگه حملتون یکسان باشه، تناقض درست نمیشه اگه حل مختلف باشه. بحثمون در تناقض موقتا تموم شد، بعد بحث در نقایض موجهات میاریم، دوباره بحث در تناقض رو ادامه میدیم. اینجا به مناسبت بحث در تناقض بحث در تضاد رو مطرح میکنیم. دو قضیه با هم تضاد داره. اینو یعنی چی؟ تناقض روشن شد. دو قضیه اگر صدقشون ممکن نبود، کذبشون هم ممکن نبود، فقط یکی صادق بود یکی کاذب، میشه متناقض. و شرطش هم این بود که هم اختلاف در کیف داشته باشن این دو قضیه، هم اختلاف در کم، و بعضی اضافه شده بودن اختلاف در جهت هم داشته باشن. این دو قضیه متناقض بودن. حالا دو قضیه متضاد رو میخوام ببینیم که چیه. میفهمد اگه دو قضیه هر دو کلی بودن، در کلیت و کمیت اختلاف نداشتند، ولی یکی موجبه بود یکی سالبه، این دو قضیه در صدق جمع نمیشند ولی ممکن هر دو کذب کنند، پس متناقض نیستند. چون هر دو کاذب میشند متناقض نیستند. در متناقضان باید یکی صادق باشه یکی کاذب، اینجا هر دو کاذب میشند. و اما چون هر دو با هم صدق نمی کنند، معلوم میشه مقابل همند، پس تقابل رو قبول می کنیم ولی تناقض رو قبول نمی کنیم. میریم سراغ یک تقابلی که از صنف تناقض نباشد و اون تقابل تضاده. این دو قضیه رو متضاد می نامیم چون تقابل بینشون هست، زیرا که صدق نمی کنند با هم، چون با هم صدق نمی کنن بینشون تقابله. اما تقابلشون به این صورت نیست که یکی صادق باشد یکی کاذب، بلکه هر دو ممکنه کاذب باشند. پس نمیتونیم بگیم بینشون تناقضه، چون خاصیت تناقضشون نیست، ناچاره میگیم بینشون تضاده. این دو قضیه رو میگیم متضاد، که تقابلشون هست ولی تقابل خاص، تقابل تناقض نیست. اگر همین دو قضیه رو که یکی موجب کلیه بود یکی سالب کلیه جزئیش کنیم، یکی بشه موجب جزئیه یکی بشه سالب جزئیه، اینو دیگه بهش نمیگن متضاد، میگن تحت تضاد. نه که جزئیه و جزئی تحت کلیه، کلی رو متضاد نامیدن، جزئی هم تحت کلیه، اگر اون متضاده اینم تحت متضاده، اینو بهش میگن تحت تضاد. پس تناقض روشن شد، تضادم روشن شد، تحت تضادم روشن شد. تضاد دو تحت تضاد هر دوشون این چنینند که اختلاف در کم ندارند، اون کلیه اونم کلیه میشه تضاد، اون جزئیه اونم جزئیه میشه تحت تضاد، اختلافشون فقط در کیفه، یکی موجب است یکی سالبه. پس دو قضیه که اختلاف در کیف دارن ولی اختلاف در کم ندارند بهشون متناقضان نمیگیم، یا میگیم متضادان اگر هر دو کلی باشند، یا میگیم داخلان تحت تضاد اگر هر دوشون جزئی باشند. و در متضادان این چنین است که صدقشون ممکن نیست ولی کذب هر دو ممکنه، در داخلان تحت تضاد احتمال صدق هر دو هم هست. مثال بزنیم، مثال خود ایشون، کل حیوانن انسان، لا شیء من الحیوان و انسان. این دو قضیه رو ملاحظه کنید، موضوع محمولشون که با هم شبیه هن، اونا که کار نداریم. از نظر کمیت هر دو کلی هست، از نظر کیفیت مختلف هست، یکی موجب است یکی سالبه. کل حیوان انسان بلا شمر حیوان به انسان هر دو کاذبند. در کذب اجتماع دارن، در حالی که متناقضان در کذب اجتماع ندارن. دو قضیه متناقض هر دوشون کاذب نیستن، یکیشون کاذبه، اینجا هر دو کاذبه. مثال بعدی میزنه، بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیسه به انسان. اینو ملاحظه کنید، هر دو جزئی هم در کمیت اختلاف ندارن، در کیفیت اختلاف داره، یکی موجب است یکی سالبه، و هر دو هم صادق هم. بعض الحیوان انسان درسته، بعض الحیوان هم لیسه به انسان درسته. اینا داخلان تحت تضادن. پس اون متضادان هر دوشون کاذب شدن و داخلان تحت تضاد هر دوشون صادق شدن. هیچ کدامشون شرط تناقض رو که کذب یکی و صدق دیگریست واجد نیست. پس این دوتا رو نمیتونیم متناقضان بگیم، ولی میتونیم متضادان یا داخلان تحت تضاد بگیم. اگر کلی باشیم میگیم متضادان، اگر جزئی باشیم میگیم داخلان تحت تضاد. به خاطر اینکه جزئی داخل در کلی است، اینجا میگیم که اون جزئی داخل تحت اون کلی است. کلی رو متضاد نامیدیم، اینم داخل تحت کلی است، داخل تحت تضاد مینامیم. آسونه، مطلبی نداریم، خیلی سخت نیست. بد لفظ تناقض رو در اصطلاح منطقی به تضاد و تحت تضاد زمانی که این چنین اتفاقی بیفتد، یعنی اگر اتفاق این چنین افتاد که دو قضیه در کم متفق بودند، در کیف مختلف بودند، در چنین حالتی اون اسم تناقض رو تبدیل کن، دیگه اسم تناقض نذار بر این دو قضیه، اسم تضاد بذار یا داخلان تحت تضاد بذار. اگر کلی بودن هر دو اسمشون رو متضادان بذار، اگر جزئی بودن اسمشون رو داخلان تحت تضاد بذار. تبدیل کن لفظ تناقض رو در اصطلاح منطقی، تبدیل کن به تضاد یا تحت تضاد، یعنی ما تحت تضاد. کی این تبدیل رو انجام بدم؟ کی اون اسمو بردارم این دوتا اسم دیگر رو بذارم؟ متا کانت القضیتان فلکیف قد خالفت الله فلکم. من لا فلکم رو بردم عقب، معنا کردم که عبارت خوبتر معنا باشه. اگر دو قضیه در کیف قد خالفت الله فلکم، در کیف اختلاف پیدا کنن، در کم اختلاف نداشته باشن، کیفشون دوتا باشه ولی کمشون یکی باشه، هر دو کلی باشن یا هر دو جزئی که کمیتشون یکیست ولی یکی سالبه باشه، یکی موجبه که کیفیتشون دوتاست. اگر چنین دو قضیه پیدا کردی، دیگه اسم متناقضان روشون نذار، اسم متضادان یا داخلان تحت تضاد بذار. مثل کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان فکلتهما کاذبه. و چون هر دو کاذبان پس متناقضان نیستند. و مثل بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لنسب انسان و کلتاهما صادقند، چون هر دو صادقند باز متضاد نیست، باز متناقضان نیستند. فل اولو تضادن و ثانی ما تحت تضاد. روشن هم است، چون جزئی تحت کلی است و کلی اسمش تضاده، پس جزئی باید تحت کلی، یعنی تحت تضاد باشه. ازا با اون گفتن تضاد، به این گفتن تحت تضاد. برای این که مطلبمون رو تایید کنیم، شاهدی از کلام ابن سینا بیاریم، بله اصل مطلب روشن شده. کلام ابن سینا احتیاج به خارج گفتن نداره، چون مطلبش گفتم. دو تا قضیه رو نگاه میکنیم، میبینیم با هم اجتماع دستق ندارن، میفهمیم که اینا تقابل بینشون هست، چون اجتماع دستق ندارن تقابل بینشونه، ولی خاصیت تقابل تناقض رو نمیابی. تقابل میابی ولی تقابل تناقض رو نمیابی، چون تقابل اینه که با هم جمع نمیشن، میبینی با هم جمع نمیشن. خاصیت تناقض اینه که یکی صادقه یکی کاذبه، این خاصیت رو نمیابی، میبینی مثلا هر دو صادقه هر دو کاذبه. اینجا اسمش رو بذار متضاد، نذار متناقض. توجه شدید ابن سینا تحت تضاد رو نگفته ها. تو این عبارت که ما میخوام بیاریم فقط متضاد رو گفته، چون تقابل درست کرده گفته هر دو صادق نیستن. تحت تضاد میتونه هر دوش صادق باشه، اون متضادان نمیتونن هر دوشون صادق باشن. اونجا که هر دو کلیان نمیتونن صادق باشن، چون نمیتونن صادق باشن تقابل دارن، ولی تقابلشون از سنخ تناقض نیست بلکه از سنخ چیزی دیگه است. فقط ابن سینا داره متضادان رو توضیح میده، داخلان تحت تضاد توی این عبارتش نیست. بنابر قول خواجه ابن سینا و مرحوم سبزواری اشاره به این مطلب نکردن، ولی خواجه اشاره داره. خواجه میگه از طریق جهت ممکن هر دو رو کاذب کنی. بعض الانسان کاتبون به ضروره و بعض الانسان لیسه به کاتبون به ضروره، هر دوش کاذبه. قیده به ضروره کاذبه دیگه، نه وجود کتابت ضروریست نه سلب کتابت ضروریست. خواجه میگه با جهت میتونی هر دو رو، هر دو داخل تحت تضاد رو کاذب کنی، و الا داخلان تحت تضاد همینطوری شاید نتونیم کاذبشون کنیم. در ماده امکان صادق هم چیز برمیگده به جهت بر. در ماده ضرورت میتونی کاذبشون کنی، در ماده امکان هر دوشون صادقه. لیس بعض الانسان به کاتبن بلم کن، بعض الانسان کاتبن بلم کن، هر دوش صادقه. در ماده امکان صادقن، در ماده ضرورت هر دو کاذب. پس میشه تحت تضاد رو هم کاذب کرد، هر دوشونو، به شرط این که جهتشون رو جهتی بیارید که صادق نیست. قال شیخ الرئیس فی الشفا لیس الکلی الصالب یقابل الکلی یقابل الکلی الموجب مقابلتا بالتناقض. کلی صالب با کلی موجب تقابل دارد، ولی تقابلش تقابل به تناقض نیست. بل هوا مقابل له مقابلتن اخرى، اون جمله رو وسطش عمدن جا انداختن. بل هوا مقابل له مقابلتن اخرى، یعنی کلی سالب، هوا یعنی کلی سالب، مقابل له یعنی مقابل للکلی الموجب، اما مقابلتن اخرى یه نوع مقابله دیگری. بعد میگیم چطور مقابله دارن؟ هر دو کلی هست. میگه نه، مقابله من حیثه و سالب و لمحمولهی هست، چون این سالبه محمول و موجبه رو سلب میکنه مقابله درست شده، ولی به لحاظ کمیت همونطور که ملاحظه میکنید مقابله بینشون نیست، به این حیث مقابله هست. پس توجه کنید، بل هو مقابلون ده، این سالبه مقابل موجبه هست، از این جهت که این سالب محمول موجب رو سلب میکنه از این جهت مقابله داره، یعنی از جهت ایجاب و سلب مقابله داره، از جهت کیف مقابله داره نه از جهت کم. ولی مقابلش مقابل تناقض نیست، بل مقابلتن اخرى. عبارت حل شده، دقت کردید؟ مقابلتن اخرى رو چسبوندم به مقابل الله، اون من حیث و سالب لمحمولی رو عامل تقابل گرفتم. عامل تقابل در اینجا چیز اختلاف در سلب و ایجابه، ولی تقابل به نحو تقابل تناقض نیست بلکه مقابله دیگری است. فلنسم هذه المقابله تضاد، سزاوار است یا باید این مقابله رو تضاد بنامیم. چرا؟ چون خصوصیت تضاد توش هست. خصوصیت تضاد این بود که با هم جمع نمیشن، ولی رفع دو متضاد بنابر نظر قدما جایزه، که شرط نمی کنن بین المتضادین غایت الخلاف باشد. متأخرین شرط میکنن که بین متضادن غایت الخلاف باشد، سفیدی و سیاهی، این دوتا رو متضاد میبینن، رنگای وسط رو متضاد نمیبینن، زردی، سرخی، کرم، اینا هیچ کدوم متضاد نیستند. باید بین دو متضاد غایت الخلاف باشه. زردی یه بهره از سفیدی داره، یه بهره از سیاهی داره، غایت الخلاف نداره، نه با سفیدی غایت الخلاف داره نه با سیاهی، با هیچ کدوم غایت الخلاف نداره. با اون سبز هم همینطور، اون دو تایی که غایت الخلاف دارن سفیدی و سیاهی هستن، این دو تا نه جمع میشن نه رفع میشن، جمع نمیشن رفع نمیشن. دو ضدی که لا ثالث لهما باشه مثل متناقضانه، نه جمع میشن نه رفع میشن. ولی دو ضدی که لهما ثالث مثل همین سیاهی و سفیدی، بنابر نظر قدما که غایت الخلاف شرط نمیشن، دو ضدی هستن که ثالث هم دارن، یعنی زردی هم ضد ایناست، اونا این دو ضد با هم جمع نمیشن، یعنی سفیدی و سیاهی جمع نمیشن، رفعشون امکان داره، رفعشون کن زردی سرخی، نه سیاس نه سفید. پس بنابراین که ما غایت الخلاف رو در ضدان شرط نکنیم و ضدان لهما ثالث داشته باشیم، میتونیم دو تا ضد رو رفع کنیم، بریم سراغ ثالث، هر دو رو رفع کنیم بریم سراغ ثالث، سفیدی رو بگیم نیست، سیاهی رو بگیم نیست، ولی یه چیز دیگه هست غیر از این دوتا که میشه زردی، که در زدان لا ثالث اجتماع ممکن نیست ولی رفع ممکنه. در زدان در زدان لهما ثالث اجتماع ممکن نیست، رفع ممکنه. در زدان لا ثالث نه اجتماع ممکنه نه رفع ممکنه، نمیتونی رفع کنی هر دو، نمیتونی اثبات کنی هر دو. حالا ایشون بر طبق نظر قدما میگه چون با هم جمع نمیشوند پس تناقض ندارن، مقابله دیگر دارن، با هم جمع نمیشوند و گاهی هر دو کذب میکنند، یعنی هر دو رفع میشوند. داره نظر میکنه به اون زدان لهما ثالث و به تعریف قدما توجه داره که اجتماع دو ضد رو اجازه نمی دادن ولی رفع دو ضد اجازه می دادن. حالا ابن سینا در دو قضیه کلیه که یکی موجب است یکی سالب است اجتماع رو اجازه نمی ده ولی رفع رو اجازه می ده، میگه چون این خاصیت در چنین دو قضیه هست پس این دو قضیه متضادن، چون خاصیت تضاد رو دارن، فلسه هم حاضر مقابله تضادن، زیرا متقابلان ممالای اجتماع آن صدقن، همه متقابلان اینطورن که با هم جمع نمیشن. تناقضش نگاه کنید، تضادش، عدم ملکش، تماثلش، همه اینا میبینید که جمع نمیشن. بله الان بحث در جزئی ابن سینا نداره، اصلا ما تحت تضاد اصلا تو بحثش نیست، اصلا تو بحثش نیست که ببینید چی میگه. ولیکن قد اجتماعان کذبن، گاهی این دو متقابل کذبن جمع میشن، جمع میشن کذبن، یعنی هم این کاذب هم اون کاذب، یعنی رفع هر دو جایزه، اگر کاذب باشن این میشه رفعش کرد دیگه، دو چیزی که کاذب هم میشه رفعش میکرد. پس اجتماع در کذب دارن، یعنی اینم کاذب اونم کاذب، اینم قابل رفع اونم قابل رفع، یعنی هر دو رو باید رفع کنی، پس رفعشون جایزه. کل ازداد فی عیان الامور، مثل ازداد در خارج، ازداد در خارج هم اینطورن، تو تناقض توی قضیه این بود که گفتیم، تو خارج هم همینطورن، تو خارج هم شما دو تا ضد نمیتونی با هم جمع کنی، ولی دو تا ضد رو بنابر تعریف قدما میتونی رفع کنید، اصلا بنابر تعریف متأخری نمیتونی رفع کنید، بنابر تعریف قدما میتونی رفع کنید، چون تعریف قدما قایت الخلاف رو شرط نمی کنه، تضاد رو تو همه اینا میذاره. خب این هفته ابن سینا تموم شد. در حرف ابن سینا توجه شدید که شاهدی بر مدعای ما بود که ما تونستیم دو قضیه ای رو که در سلب و ایجاب اختلاف دارن ولی در کمیت اختلاف ندارن بلکه هر دو کلی هن متضادان بنامیم. حالا اونا که جزئی هم داخل تحت تضادن از کنم عبارت ابن سینا ناظر به اون تیکه نیست و ما از عبارت ابن سینا اونو استفاده نمی کنیم، فقط متضادان استفاده می کنیم. کلام خواجه رو نقل می کنه که در کلام خواجه هم متضادان مطرحه، هم داخل و تحت تضاد مطرحه. اونجا بحث مواد هم میاد که در چه مواد اینا صادقن، در چه مواد کاذبن، که ظاهرا وقت اجازه نمیده که ادامه بدیم. بقیه بحثی میتونیم در جلسه بعد.